سلامی دوباره خدمت شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری. صدای کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 شب به وقت تهران از کانال رادیو برای یک دنیای بهتر پخش میشه. برنامه امشب رو من تقدیم حضورتون میکنم. امشب شنبه 16 مرداد 1389 برابر با 7 اوت 2010 هستش. در برنامه امشب مصاحبه دارم با آذر ماجدی و همچنین سعید مدانلو و در انتهای برنامه مصاحبه سخنرانی در واقع از آذر ماجدی که در سال 2007 ماه می پس از تشکیل حزب اتحاد کمونیسم کارگری در آلمان برگزار شد و در نظر گرفتم. برنامه امشب رو پی میگیریم با آذر ماجدی. آذر ماجدی سلام، خوش اومدی به برنامه ما.
خیلی ممنون، روز شما و شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری خوش.
خیلی ممنون آذر جان. میخواستم بی مقدمه شروع کنم به مصاحبه با شما در رابطه با صحبتهایی که توی مصاحبهی در 21 جولای با رفیقمون کریم نوری انجام دادید. توی این مصاحبه کریم نوری از شما سوالاتی در رابطه با اتفاقاتی راجع به سازمان مجاهدین پرسیدن. یه تماسی من داشتم از یکی از دوستداران این سازمان و خواستن یه سری سوالات رو با شما مطرح کنم. من گفتهای شما رو میخونم، به ترتیب سوالات رو ازتون میپرسم. شما حاضر هستید؟
بله، خواهش میکنم.
بله، 21 جولای از شما پرسیده شده بود که دولت‌های غربی نیروهایی رو به عنوان آلترناتیو قدرت پروبال میدن. شما عنوان کرده بودید بله، دولت‌های غربی این کارو میکنن. دولت‌های غربی به دنبال آلترناتیو سازی هستند و معمولاً از اپوزیسیون درباری شروع میکنن و اگر اونا جواب درستی به این پاسخ ندادن، نیروهای دیگری رو سبک سنگین میکنن، بررسی میکنن و به نتیجه‌ای میرسن. سوال اولینه خانم ماجدی، درباره این نکته که از شما مصاحبه شده و شما گفتید که امکان داره به سراغ نیروهای دیگری برن، آیا معتقد هستید که غرب درون اپوزیسیون به غیر از مجاهدین ممکنه حتی با حزب اتحاد کمونیست کارگری تماس بگیره و به عنوان آلترناتیو ساز دنبال اون بگرده و اگر نه چرا؟
نه، به هیچ وجه. مسئله بسیار اینه که دولت‌های غربی استراتژی که دارن این است که توی به خصوص توی کشورهایی که میتونه از نظر سرگجشی یا جیوپولیتیک یا به دلایل دیگه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشه، دولت هایی رو میخوان که به سیاست عمومی کاپیتالیسم و سرمایه‌داری غرب و قدرتمندی غرب کمک کنه، به خصوص آمریکا تو رسه. در نتیجه اینها دولت دنبال یه همچین شرایطی میرن و این سیاست لزوما همه جا میگه شکل نداره. به طور مثال تو عراق ریختن و به هم ریختن و زدن و نابود کردن یک جامعه رو در رابطه با یه سیاست و استراتژی عمومی‌تری که مثلا اینه که قدر قدرتی و قدرتمداری آمریکا بتونه تثبیت بشه. توی افغانستان به یه شکل دیگه الان خیلی فرق کرده شرایط با مثلا در این 70 که آمریکا با سازمان دادن کودتاهای نظامی توی کشورها میرفت و دولت‌های طرفدار خودش رو میآورد سر کار. در رابطه با کشوری مثل ایران که هم از نظر سرگجشی اهمیت داره و هم کشور بزرگیه و به خاطر دلایل مختلف که هم براشون حائز اهمیته، الان که رژیم اسلامی به عنوان یکی از رهبران مهم اسلام سیاسی، تروریسم اسلامی، خود به تروریسم مقابل تروریسم دولتی توش هست، مشخصا سیاست های مختلفی رو پیش خواهند کرد. اونجا که مسئله رفتن سراغ اپوزیسیون درباری همیشه یکی از اولین راهایی که این دولت ها میدن برای از این پراگماتیزمی که دارن، حتی اگر لزوما با این نقد نل خانه‌ای نداشته باشه. مثلا توی جمهوری اسلامی وقتی خاتمی رو مطرح کردن، خاتمی رو بهش پر و بال دادن، بعد الان تو به اصطلاح همین جنبش سبز اسلامی و موسوی رو سعی کردن پر و بال دادن، یه همچین شرایطی رو بالاخره بهتر میبینن تا این جریان که بهش میگن جریان راست یا حال یا هرچی اصولگرا چی اسامی مختلفی که روش گذاشته میشه. منتها اگر اینم پاسخ نده، اون وقت یه جریان مثل ناسیونالیسم پروغرب، جریانی که میخواد یه رژیمی مثل رژیم سابق رو بیاره، حالا با شاه یا بدون شاه، رژیمی که سرمایه‌داری نوع کاپیتالیسم بازار آزادی رو میخواد بیاره، میرن سراغ اون رژیم، سراغ نیروهای کمونیستی که میخوان سوسیالیسم رو بیارن، میخوان سرمایه‌داری رو بیاندازن، کار ملکی رو بیاندازن، مالکیت خصوصی و سنت تولید رو زیر رو کنن، آزادی برابری رفاه بیارن. هیچ وقت سراغ همچین جریاناتی نمیرن. اومدن چون سراغ اتحاد کمونیستی کارگری از محالات دنیاست، نه به هیچ وجه سراغ حزب ما نخواهند.
بله، برمیگردیم به مصاحبتون با کریم نوری. شما توی اون مصاحبه ادامه دادید که به نظرتون بعیده که دولت‌های غربی مجاهدین رو به عنوان آلترناتیو انتخاب کنن. بعد ادامه دادید که سازمان مجاهدین بخت و اقبالی تو ایران برای قدرت گرفتن نداره. سوال اینه، دلیلتون برای اینکه سازمان مجاهدین این پایگاه رو نداره چی هست؟ و علاوه بر اینکه به این سوال میپردازید، لطف کنید توضیح بدید که این تحلیلی که سازمان مجاهدین در ایران پایگاه نداره، تحلیل دیدگاه شماست یا یک تحلیل عمومی تو اپوزیسیون ایرانه؟
این از اینجا شروع میکنم که چرا اقبال نداره. ببینید، سازمان مجاهدین هر تعداد عضو داشته باشه یا نداشته باشه، تو ایران یه تعدادی هوادار داشته باشه یا نداشته باشه، این جنبش اجتماعی اون رو حمایت نمیکنه و پایه یه جنبش اجتماعی قرار نگرفته. به طور مثال ناسیونالیسم پروغرب که همونطور که گفتم طرفداری میکنه از سرمایه‌داری بازار آزاد، یک نظام پروغرب سرمایه‌داری و کانسرواتیسم سرمایه‌دارانه که یک رژیم مثل رژیم سابق خواهد بود، گفتم حالا با شاه یا بدون شاه. این جنبش پایگاهی داره، یه جنبشی هست، بورژوازی ایران بر اون پایه میتونه خودش رو بسازه. یه جنبش دیگه ای داریم به اسم ملی اسلامی که یک طیف وسیع رو در بر میگیره، تا مجاهدین هم به همین طیف معرض میشن. این حتی از سازمانهای مثلا چپی مثل حزب توده و اکثریت توش قرار میگیرن. راستین جریانات ملی اسلامی درون خود دولت همین جریاناتی که توی بخشی از اصلاح طلبان حکومتی درون قرار دارن. این جریان تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کار بروبیایی داره، وقتی جمهوری اسلامی از بین بره، این جنبش ملی اسلامی تجزیه میشه و به چپ و راست خودش تمایل پیدا میکنه، ولی بخش اعظم اینجا که تمایل پیدا خواهد کرد به ناسیونالیسم پروغرب. و بعدی جنبش من نهست، جنبش کمونیسم کارگری. وقتی میگیم جنبش کمونیسم کارگری، یعنی جنبشی که خواهان سوسیالیسم درون طبقه کارگر علیه سرمایه‌داری، برای سوسیالیسم گرایشات شوروایی داره، گرایشات رفرمیستی نداره. و این گرایش چه به اتحاد کمونیسم کارگری باشه چه نباشه، خودش هر روزه بازتولید میشه. جریان سوسیالیستی درون طبقه کارگر از زمانی که سرمایه‌داری به وجود اومد، همیادش گرایش ضد کاپیتالیستی در اون طبقه کارگر هم به وجود اومد و این گرایش ضد کاپیتالیستی رفته رفته به تاریخ یک خودآگاهی سوسیالیستی پیدا کرد و مانیفست کمونیست، کاپیتال، مارکس تبدیل شدن به رهبرانش و موزش و بیانیه و برنامهش. الان نزدیک یک قرن بعد از انتشار کاپیتال، یک قرن خورده بعد از انتشار مانیفست کمونیست، بعد از به وجود اومدن انترناسیونالیست، بعد از انقلاب اکتبر، دیگه وقتی در اون طبقه کارگر گرایش ضد کاپیتالیستی شکل میگیره، اینها خودشون رو به نوعی با مارکس، کاپیتال و مانیفست تداعی میکنن. این جریان رو منصور حکمت بهش گفته کمونیسم کارگری، ما بهش میگیم کمونیسم کارگری. این چه حزب ما باشه چه نباشه وجود داره، که زمانی که سرمایه داری هست وجود داره، به وجود میاد، این خودآگاهی دست پیدا میکنه. از این طرف جریب جنبش های اجتماعی رادیکال آزادی خواه و برابری طلب، مدرن، آزادی میخوان، برابری میخوان، رفاه میخوان، سکولاریزم و مدرنیزم میخوان، توی جامعه اینها به نوعی با این جنبش کمونیسم کارگری تداعی میشن. به این معنا حزب اتحاد کمونیسم کارگری بر معنای این جنبش خودش رو ساخته و باستولید میشه. اینکه حالا حزب اتحاد کمونیسم کارگری تا چه حدی بتونه این اقبال رو کنه به نماینده اصلی این جریان تبدیل بشه یا نشه، این بحث جداگونه است. ولی تا اونجا که این سازمانی مثل مجاهدین برمیگرده، هیچ نوع پایگاه اجتماعی تو جامعه نداره، یه سری هوادار داره و این سازمان از اول خودش رو نشون میده یک سکت سازمان داده، یک سکت که همشون یونیفرم ها یک شکل میپوشن. وقتی تو ایران بودن رو پوش میپوشیدن زناشون با روسری، که همون موقع اصلا این شکل زشت پوش هایی که جمهوری اسلامی علیه کرد بر مبنای لباس هایی بود که دخترای مجاهد تو ایران میپوشیدن. وقتی پاشون به خارج کشور رسید و خواستن با خارج بیان جلو مثلا شیک بشن و با دولت ها و لابیزمشون جور در بیاد، همه چون کدامن پوشیدن زناشون با روسری، مرداشون کدشلوار کراوات، یه جور یونیفرم همشون میپوشن، یه جور به نوع خاصی این سکت عمل میکنن. رهبریشون مثل رهبری این سکت های مختلفی هست که گوش و کنار به خصوص تو آمریکا شکل میگیره. نوع مثلا کاریزمایی که داره کاریزمای رهبری سکت هاست، نوعی که سازمانش اداره میشه، نوع فعالیتاش، تمام اینها یه سکته و سکت هیچ وقت پایگاه اجتماعی نداره. ولی خب یه میتونیم بگیم که مثلا یه تیرزفی هست که رفته از یک بخشی از جامعه تبدیل به سکت شده، ملی اسلامیه با گرایشش، ولی به عنوان یه جریانی که بتونه جنبش ملی اسلامی رو نمایندگی کنه نیست. به این معنا یه پایه و اساسی تو جامعه نداره و نمیتونه به عنوان دولتی که به نوعی نمایندگی میکنه بیاد سر کار. حالا اینکه شرایطی بشه، کودتا بشه، یه جوری یه جایی اینا برن و مثلا میخوان شروع کنن بگیرن، اون یه بحث دیگه است. ولی سازمان مجاهدین به عنوان یک حزب یا سازمان که بر مبنای یک جنبش اجتماعی هست، ریشه اینا تو جامعه نیست، یک سکته و اقبالی برای حکومت نداره. آیا این فقط نظر منه؟ این بحث رو من عموما بر مبنای تحلیلی که منصور حکمت از جنبش های اجتماعی ارائه کرده و همچنین از سازمان مجاهدین دارم میگم و به این معنا رفقای حزبی من و نظر عمومی حزب بدون اینکه بیانیه خاصی در موردش داشته باشه، لزوما نه با تکتیک کلماتی که من گفتم، به طور عمومی این نظریه توی حزب ما نمایندگی میشه بر مبنای تحلیلهایی که منصور حکمت ارائه داده. من میتونم شنوندگان عزیز رو بهشون توصیه کنم به نشریات انترناسیونال هفتگی در سال 2000 رجوع کنن توی سایت یا توی سایت بنیاد منصور حکمت به مقالاتی که منصور حکمت توی این دوره نوشته رجوع کنن. بحثای متعددی داره منصور حکمت در مورد جنبش های اجتماعی، در مورد خود سازمان مجاهدین یک مقاله فوق‌العاده زیبا و عمیق داره، رویای ممنوعه مجاهدین، که اینها رو میتونن توی سایت پیدا کنن و مطالعه کنن.
بله، خیلی ممنون آذر ماجدی از توضیحاتون توی این بخش از سوالات. به یک موسیقی توجهتون رو جلب میکنم شنوندگان عزیز، برمیگردیم با آذر ماجدی هست. Smile. آذر ماجدی، ادامه میدیم، برمیگردیم به مصاحبتون با کریم نوری و سوال دیگه ای. شما تو قسمت دیگه ای از مصاحبتون اشاره کردید که از لیست بیرون آوردن، لیست تروریستی بیرون آوردن مجاهدین علاوه بر فعالیت اپوزیسیون از سالها قبل که حتی خود شما تو حزب وقت که بودید با شنیدن این اقدامات اعتراض کردید، علاوه بر این دلیلا دلیل واضح دیگه هم داشته که خوشرخصی های این سازمان برای دول غربی به ویژه آمریکا بوده، این اتفاق افتاده، یعنی از لیست در اومده. توی تماس این دوستمون با من از من خواستن که از شما بخوام دلیلای مشخصتون از این خوشرخصی ها رو توضیح بدید، با توجه به اینکه شما تو مصاحبتون خودتون اینو به واضح گفتید که این خوشرخصی ها از کسی پوشیده نیست. به این دلیل میخوام که توضیح شما رو بشنفیم. ممنون میشم.
یه بار دیگه تاکید میکنم که ما تو همون زمان خودش، اون موقع من سی رهبری حزب کمونیست کارگری دیدم که تحت لیدرش در اون زمان منصور حکمت بود، بلافاصله وقتی که حزب مطلع شد به سازمان مجاهدین رو کشور انگلیس و آمریکا در لیست تروریست ها قرار دادند، دفتر سیاسی اطلاعی داد، به این اعتراض کرد، این رو خوشرخصی های دولت های غربی و مماشات دولت های غربی علیه اپوزیسیون با جمهوری اسلامی نامید. کماکان ما این موضوع داریم و فکر میکنیم که هرگاه هر کدوم از سازمان های اپوزیسیون رو به خانه کمچین برخوردی داشته باشن، ما که این موضوع اصولی رو میگیریم، ما بر پرنسیپ های خودمون کاملا وفادار هستیم و پایبند هستیم. اینها مماشاتی هست، دیپلماسی های زشت و کثیفی هست که دولت های غربی با جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف انجام دادن. ولی حالا برگردیم به خوش شخصی های سازمان مجاهدین. ببینید، سازمان مجاهدین از اون زمانی که اومد و بیرون و شورا ملی مقاومت رو درست کرد و غیره، و همونطور که گفتم یونیفرم رسمی کدامن کچل و کراوات رو برتن کردن، به کار لابیستی این در دولت زدن، این در دولت زدن رو شروع کردن و این کار رو کماکان ادامه دادن. این یه بخششه. ولی در رابطه با دولت آمریکا، به خصوص بعضی که آمریکا به عراق حمله کرد و اینها این مقدار زیادی رفتن زیر زرد، تا تمام اطلاعاتی که در رابطه با تحولات هسته‌ای فرضاً در ایران سازمان مجاهدین به اعتراف خودش به اعتراف همه به در اختیار سازمان سیا قرار داده، هر نوع کاری کرده، هر نوع تعظیم و تکریم کرده برای اینکه دولت آمریکا به رسمیتش بشناسه و شاید از این طریق اقبالی برای قدرت یافتن پیدا بکنه. این چیزی نیست که من میگم، این چیزی که خودشون گفتن، این چیزی که همه دارن میگن. ولی اینکه به سازمان مجاهدین این دولت ها اعتمادی ندارن، سازمان مجاهدین به هیچ وجه از نظر دولت های غربی نمیتونن یه آلترناتیو باشن، یه بخشش به خاطر اسلامی بودنشونه، یه بخشش به خاطر همین هجاشونه، یه بخشش به خاطر سکت بودنشونه و یه بخشش به خاطر همین پایگاه بودنشون توی جامعه. دلایل مختلفی داره که این دولت ها هیچ وقت سازمان مجاهدین رو به عنوان یه آلترناتیو قدرت جدی نخواهند گرفت، زیر بالشون نخواهند گرفت که به قدرت نزدیکش بکنن، ازش استفاده میکنن. این هم دارن استفاده های خودشون رو میکنن دیگه. همکاری اینقدر نزدیک با سازمان سیا، قبلش همکاری اونقدر نزدیک با دولت صدام تو عراق، تا حتی پیوستن به ارتش دولت صدام، دولت دیکتاتوری خشن و کثیف که علیه مردم عراق اون همه جنایت کرد و همینطور علیه مردم ایران، یه چیزی شبیه جمهوری اسلامی بوده دولت عراق. اینا رو وقتی بهش نگاه میکنیم، من نمیدونم اینا چی باید گفت. اگر خوش شخصی کلمه خیلی ضعیفی بر اون توصیفی که من ارائه دادم. اینها با سازمان سیاه از نزدیک همکاری کردن، اینها با دولت عربستان سعودی هم کاری کردن، اینها تو ارتش دولت صدام جنگیدن، دیگه از این بیشتر من نمیدونم چه باید گفت. یک حسی که اصول داره، فرانسیب داره، برای آزادی مبارزه میکنه، برای اصول انسانی مبارزه میکنه، هیچ وقت نمیتونه برسی ارتش دولتی مثل صدام به جنگی و با سازمان سیاه همکاری کنه. ممکنه توی شرایطی به خاطر فعالیتاش بدون قید و شرط از دولتی کمک بگیره، کمک مالی بگیره، ولی بدون قید و شرط. ولی کاری که سازمان مجاهدین تو عراق کردن یک لکه ننگ کثیفی هست توی پرونده اونها در رابطه با همکاریشون با دولت صدام و بعد همکاریشون با سازمان سیاه. من فعلا فقط همین دو تا رو میگم. خیلی‌ها نمیدونن، ولی همین دو تا که همه دنیا میدونن، همه دنیا راجع به شرط میزنن، کافی هست که من بگم خوش شخصی تا دید کلمه خیلی ضعیفیه که من استفاده کردم.
آذر مجدی، فکر نمی‌کنید که این تفاوت بینش هست در رابطه با توضیحی که شما میدید و دلیلی که اونا برای این کارشون به عنوان یک تاکتیک مبارزاتی از راه دیدگاه خودشون دارن؟ مثلا ممکنه یک مجاهد یا یک دوستدار مجاهد بگه خب دولت ایران لو داده و این کارو مجاز بدونه. شما چی دارید در قبال این مسئله بگید؟
حتما در میگرده بینش، شکی نداره. تمام بحث بسر این هست که احزاب مختلف، گرایشات مختلف بر مبنای بینش ایدئولوژی‌های مختلفی عمل می‌کنن و اهدافی که دارن، آرمان‌هایی که دارن بر مبنای اون بینش و ایدئولوژیشون شکل می‌گیره. در این شکی نیست. من یک کمونیستم، حزب تو رهبری یک حزب کمونیست کارگری هستم و الان از زمان تینیجری و دانش آموزی برای آرمان‌های کمونیستی مبارزه کردم، برای اینکه بتونیم یه جامعه آزاد داشته باشیم، یه جامعه برابر داشته باشیم، یه جامعه که رفاه همگان رو تامین کنه داشته باشیم، علیه کاپیتالیسم، علیه سرمایه‌داری، علیه استثمار سرمایه‌داری، علیه اختلاف طبقاتی، علیه فقر، علیه گرسنگی، علیه ستمکشی، علیه تبعیض، علیه زن، علیه فرودستی زن، علیه فرودستی کودک، علیه تمام تبعیض‌ها و ستم‌ها مبارزه کردم. روشنه، من دینشم اینه. من جامعه سوسیالیستی میخوام، برای اینکه فکر میکنم تو جامعه سوسیالیستی انسان ها میتونن آزاد باشن، به معنی واقعی کلمه برابر باشن و مرفع و با سعادت زندگی بکنن. به همین خاطر با یه سازمان دیگه که فرضاً با کاپیتالیسم رو میخواد، اونم یه کاپیتالیسم بازار آزادی مثل فرزن جریانات مشروط طلب و جریانات طرفدار رژیم سابق، یا کسی که جریان اسلامیستیه و یک جریان مثل جمهوری اسلامی رو میخواد، یا مجاهد که یک سازمان اسلامی هست و فقط به قدرت فکر میکنه. مهم نیست از چه پله‌ای میره، از چه گوراری رد میشه، پاشو که چه باطلاقی میذاره، فقط اگه به قدرت برسه. خب واضحه اون بینشامون با هم فرق میکنه، تاکتیکامون هم بر مبنای این بینشام فرق میکنه. شما نمیتونید اینو، ما بارها 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 گفتیم، وسیله نمیتونه، هدف نمیتونه وسیله رو توجیه کنه. شما نمیتونید آدم بکشید بعد بگید خب من میخوام یه جامعه بسازم که توش آدما آزاد زندگی کنن. نمیتونید این کارو بکنید. شما اون تاکتیک هایی که به کار میبرید هم باید تاکتیک های اصولی و مطابق با انسانیت باشه و با اصول های انسانی و اصول های آزادخواهانه باشه. همکاری با سازمان سیا رو شما هیچ وقت نمیتونید توجیه کنید. شما ممکنه توی شرایطی بوده، فرضاً وقتی ما با حزب کمونیست ایران همکاری میکردیم، از دولت عراق اون موقع سازمان کمله کمک مالی میگرفت و علیه جمهوری اسلامی میجنگید، ولی همون موقع همیشه منصور حکمت بر این که این کمک ها باید بدون قید و شرط باشه تاکید داشت. و وقتی که رسید به جایی که احساس کرد حزب کمونیست ایران و سازمان کمله که اون موقع سازمان کردستان حزب کمونیست ایران بود داره زیادی به دولت عراق وابسته میشه، به شدت تحت فشار گذاشت که این وابستگی باید قطع بشه. و بالاخره به دلایل مختلفی، ولی این هم یکی از شرایط بود که منصور حکمت از اون حزب جدا شد و حزب کمونیست کارگری ساخت. گفت ما نمیتونیم شاهد باشیم که دولت عراق، دولت صدام، اینطور مردمش رو، زحمتکشان رو سرکوب میکنه و ما در کنار اونها بنشینیم و سکوت بکنیم. در نتیجه شما تاکتیک هایی که دارید بر مبنای بینشتون و استراتژیتون هست. تاکتیک و استراتژی نمیتونه به هم بی‌ربط باشه. وقتی یه دولتی حاضره بره اعضاش و کارچهاش برن تو ارتش صدام حسین بجنگن، برن بخشی از اون ارتش بشن، برن کنار صدام حسین بشینن، برن با سازمان سیا همکاری کنن، برن با دولت عربستان سعودی همکاری بکنن، اینها سازمان اون اینها اهدافشون، بینششون، آرمانهاشون و استراتژیشون معلومه که از همین تاکتیکا با این تاکتیکا زیاد متفاوت نخواهد بود. 180 درجه با اهداف آرمانهای آزادی خواهانه برابر طلبانی ما کمونیستای کارگری متفاوت.
بله، با آذر ماجدی هستیم در صدای کمونیسم کارگری. امروز شنبه 16 مرداد 88 برابر با هفته اوت 2010 هستش. به عنوان آخرین سوال آذر ماجدی، میخواستم بدونم شما پیامتون برای اعضای یا دوستداران، در واقع بتونم بگم مجاهدین که بعضا به پیامای شما هم توجه میکنن، چی هست در تو با این چیزها؟ یعنی میخوام اینطور بگم که طبق این تعریف بینشی که کردید، خیلی طبیعیه که اونا این حرفا رو مماشات ندونن، این اعمالو. و شما پیامتون چی هست؟
ببینید، اونا میتونن مماشات ببینن یا مماشات ندونن. اونها رو جامعه قضاوت خواهد کرد، تاریخ قضاوت خواهد کرد و اونا میتونن هر قضاوتی در مورد خودشون داشته باشن. فکت‌ها و به خصوص قضاوت‌های خیلی مقدس باوانه هم از کارهایی که خودشون میکنن دارن، این امر خود اونهاست. منتها اگر عضوی در سازمان مجاهدین هست یا دوستدار سازمان مجاهدین هست که واقعا میخواد جامعه ایران یک جامعه آزاد باشه، واقعا آزادی رو معنی وسیع کلمه برای جامعه و برای تمام شهرونداش میخواد، واقعا خواهان این هست که برابری تو اون جامعه باشه، برابری که دارم میگم نه برابری حقوقی فقط، برابری حقوقی همراه با برابری واقعی، برابری اجتماعی، یعنی برابری اقتصادی. میخواد مردم ایران تو رفاه و سعادت زندگی بکنن، میخواد تبعیض نباشه، ستم نباشه، فرودستی زن نباشه. اگر اینا رو میخواد، نباید تو سازمان مجاهدین باشه، نباید تو سازمان مجاهدین باشه، باید جزء حزب ما. وگرنه که خب خودشان دانن که با همون بینشی که دارن، فعالیت با سازمان سیا، همکاری با سازمان سیا، انگیزن تو ارتش صدام حسین کسی تا این دیکتاتورهای دنیا رو که فرق زیادی با خامنه ای نداره رو میتونن اسمش رو مماشات نذارن و اسمش رو تاکتیک هایی برای رسیدن به قدرت بذارن. اونا تشنه رسیدن به قدرتن، از هر هر چیزی استفاده میکنن، ولی مسئله اثر اینه که هم سرشون به سنگ میخوره.
خیلی ممنون آذر ماجدی از مصاحبه‌ای که انجام دادید، متشکرم. تا وقت دیگه من به شما بدرود میگم. شنوندگان عزیز بدرود میگیم با آذر ماجدی. آذر ماجدی اگر حرفی در پایان دارید بفرمایید.
خیلی ممنون از اینکه این فرصت داده شد که من این نکات رو توضیح بدم. و ضمناً میخوام از این دوستمون تشکر کنم که سوالاتشون رو مطرح کردن. امیدوارم که پاسخ‌ها روشن باشه. قطعا ممکنه خوشایند نباشه براشون، ولی بالاخره این واقعیتی هست که واقعیت تلخی هست که تو سیاست و وجود داره. و من بقیه شنوندگان عزیز رو هم تشویق میکنم که مثل این دوستمون سوالاتشون رو برای ما بفرستن، توضیحاتشون رو بفرستن، موضوعاتی که دوست دارن راجبش صحبت بشه رو بفرستن. خیلی متشکرم. شب روزتون خوش.
ممنونم آذر ماجدی. شنوندگان عزیز با شنیدن یه موسیقی برنامه رو پی میگیریم، با ما باشید. Gotta make a nigga work, gotta make a nigga sweat. See, I'm loving how you front line. You ain't gon' be the one that's gonna give me love tonight. Girl, it's on tonight, lights, cameras flashing. See your reaction when I get you alone, your total satisfaction. Guarantee, baby, ain't no maybes, it don't faze me that you be talking that. Keep a nigga talking back, baby. Make it hard for me, that's alright. Don't stop what you're doing, cause that's what I like. Nobody. Don't mind up the club the way that you do. So come on, make it do what it do.
And while I watch you work out,
let me see that booty bouncing like doing, 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 doing.
And while I watch you work out,
let me see them titties bouncing like doing, 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 doing.
Let me see you work out,
and while I watch that booty bouncing like
doing, 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 doing.
Let me see you
work out,
and while I watch them titties bouncing like doing, 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 doing.
Looking stunning with that body, damn, they're taking everything from it. Got the jelly running, I could tell that you want it. In the corner pocket full of do that damn thing money. Shaking your little kitty, even though it's forbidden. I know exactly what you're doing, going long with it. You know your fat booty shaking ass, need to quit it. Let me hit it if you with it, I'll show you how to get it. Make it hard for me, that's alright. Won't be saying it at the end of the night. No matter the club, the way that you do. Cause we gon' make it do what it do.
While I watch you work out,
let me see that booty bouncing like
doing, 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 doing.
And while I watch you work out,
let me see them titties bouncing like
doing, 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 doing.
Let me see you
work out,
and while I watch that booty bouncing like
doing, 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 doing.
Let me see you
work out,
and while I watch them titties bouncing like
doing, 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 doing.
To see the way that she worked that floor, had them niggas tripping till they all ran out of door. Let me tell you something, it was well worth the show. I gotta have her when the club closed.
Now every time she lean with it, then pop with it, can't take no more, man. I lose control, baby, gotta get it. I can't wait to get you in my backseat. Heck, shifting up and down like the gears in my Jeep. Oh,
make it hard for me, that's alright. Don't stop what you're doing, cause that's what I like. No matter the club, the way that you do. So come on, make it do what it do.
While I watch you work out,
let me see that booty bouncing like
doing, 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 doing.
And while I watch you
work out,
let me see them titties bouncing like
doing, 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 doing.
Let me see you
work out,
while I watch that booty bouncing like
doing, 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 doing.
Let me see you
work out,
while I watch them titties bouncing like
doing, 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 doing.
خب شنوندگان عزیز، من مجید پستنچی هستم، با صدای کمونیسم کارگری برنامه رو ادامه میدیم. امروز 16 مرداد 1388، برابر با 7 اوت 2010 هستش. در ادامه برنامه دو اطلاعیه‌ای که امروز به انتشار حزب اتحاد کمونیسم کارگری رسید رو براتون قرائت میکنم. اطلاعی اول انفجار در پتروشیمی پردیس اسلویه، 5 کارگر جان باختن. بنا به خبر دریافتی بعد از ظهر روز سه‌شنبه 12 مرداد انفجاری در پتروشیمی پردیس حین جوش زدن لوله‌های انتقال گاز اتفاق افتاد که در نتیجه آن 5 نفر از کارگران و متخصصین پتروشیمی جان خود را از دست دادند و تعداد دیگری دچار آسیب و سوختگی شدند. بنا به این خبر حال یک نفر از زخمی ها در اثر سوختگی شدیداً وخیم است. مسئول این واحد صنعتی دلیل انفجار را نشت گاز عنوان کرد، اما اشاره نکرد که چگونه بدون تخلیه گاز به عملیات جوشکاری مبادرت می کنند. آتش سوزی در پتروشیمی پردیس بیش از 24 ساعت ادامه داشت و موجب خسارات فراوانی شد. پتروشیمی پردیس که یکی از واحدهای منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در اسلویه است، 6 روز قبل از انفجار به عنوان بزرگترین تولید کننده اوره و آمونیاک خاورمیانه افتتاح شده بود. مسئول این جنایت مانند فاجعه اورلهال، پالایشگاه اصفهان و دیگر فجایع مشابه ننشت گاز و یا عدم دقت کارگران و متخصصین، بلکه عدم ایمنی کافی در محیط‌های کار با خطر بالاست. این 5 نفر به دلیل صرفه‌جویی و ارزان‌تر تمام کردن کار توسط سرمایه‌داران جان خود را از دست دادند. اگر عملیات تخلیه گاز قبل از عملیات جوشکاری لوله‌های انتقال گاز صورت می‌گرفت، امروز این کارگران زنده بودند. بستگان این کارگران باید مستقیماً دولت و شرکت‌های زیربط و کارفرماها را مسئول جان عزیزانشان بدانند. کارگران اسلویه برای تأمین امنیت در محیط کار باید تلاش‌هایشان را گسترده‌تر کنند، گسترش دهند. مرگ 5 نفر از همکاران و همطبقه‌هایمان ضرورت این تلاش را 100 چندان می‌کند. حزب جان باختن کارگران پتروشیمی پردیس را به اعضای خانواده آنها، کارگران اسلویه و طبقه کارگر ایران صمیمانه تسلیت می‌گوید. مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی، برابری، حکومت کارگری، زنده باد جمهوری سوسیالیستی، حزب اتحاد کمونیسم کارگری، 15 مرداد 89، 6 اوت 2010. اطلاعی دیگری امروز به چاپ رسید، 15 مرداد، البته دیروز 15 مرداد ماه 89 برابر با 6 اوت 2010، از طرف حزب اتحاد کمونیست کارگری در دفاع از زندانیان سیاسی به چاپ رسید. براتون این اطلاعی رو قرائت میکنم. در دفاع از زندانیان سیاسی متحدانه به پا خیزیم. چوبه دار جمهوری اسلامی در متن بن‌بست و بحران همه جانبهش فعالتر شده است. خاطره قتل عام زندانیان سیاسی و سالروز آن و همینطور اخباری جسته و گریخته در درون رژیم بر نگرانی درباره امنیت و جان زندانیان سیاسی می افزاید. تعدادی از زندانیان توسط بیدادگاه رژیم اسلامی حکم اعدام گرفتند و در خطر فوری اعدام قرار دارند. جعفر کاظمی، جواد لاری، محسن دانشپور، احمد دانشپور، محمد علی سارمی، محمد علی حاج آقایی، عبدالرضا قنبری و زینب جلالی زاده از جمله کسانی هستند که خطر اعدام آنها را تهدید می کند. فشار به فعالین کارگری گسترده تر شده است. منصور اوسانلو روز یکشنبه 10 مرداد ماه مجدداً به اتهامات واهی محاکمه شد. از وضعیت رضا شهابی خبری در دسترس نیست. سعید ترابیان با قرار وثیقه سنگین بعد از 42 روز آزاد شد. ابراهیم مددی، دیگر فعال سندیکای اتوبوسرانی واحد، و مهدی فراخی شاندیز از دیگر فعالین کارگری، بهنام ابراهیم زاده فعال حقوق کودک، در زندان و تحت فشارند. بیدادگاه اسلامی در سنندج صدیق کریمی عضو هیئت مدیره و فؤاد کیخسروی از اعضای فعال اتحادیه آزاد کارگران ایران را روز 29 تیر ماه به اتهام عضویت در اتحادیه و دفاع از حقوق کارگران محاکمه کرد. فشار بر فعالین کارگری، احضار و تهدید مکرر آنان ادامه دارد. همینطور فشار به فعالین اجتماعی اهم از فعالین حقوق زن و حقوق کودک و فعالین معلمان، حمله به زندانیان سیاسی سابق و خانواده های فعالین سیاسی، دستگیری مرتب دانشجویان و پرونده سازی برای آنان ادامه دارد. از معلمان زندانی از جمله عبدالله مومنی، محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باغانی، محمد داوری، هاشم خواستار، رسول وداقی، علیرضا هاشمی، حسین باستانی نژاد و قربان احمدی و از فعالین دانشجویی از جمله مجید توکلی و بهروز جاوید تهرانی و بیتا صمیمی‌زاد همچنان در زندان و تحت فشارند. گزارشات منتشر شده از زندان‌های ایران وحشتناک‌تر از تصویر عمومی و داده‌های تاکنونی است. اعمال فشار سیستماتیک شکنجه، محرومیت از حقوق زندانی، توطئه چینی و صحنه سازی توسط شکنجگران و اوباشان علیه زندانیان سیاسی، قطع ملاقات و امکانات اولیه، فضای کثیف و محدود با انواع بیماری و بی‌حرمتی مرتب به زندانیان، شرایط وحشتناکی را ایجاد و به نگرانی خانواده‌های زندانی سیاسی افسوده است. زندانیان سیاسی در اعتراض به وضعیت وحشتناک خود دست به اعتصاب قضا زدند و خانواده‌های آنان نیز در مقابل زندان وین در همبستگی با آنان اعتصاب کردند. زندان مرکز ثقل قدرت است. جمهوری اسلامی همواره به زندانیان به عنوان اسرای بی‌دفاع که هر لحظه میتوان آنها را مورد تهاجم قرار داد برخورد کرده است. پیاده کردن انواع روش‌های شکنجه روانی و فیزیکی روی زندانیان گرفته شده از تجارب سازمان‌های جاسوسی سیا و موساد و ساواک در کنار توحش اسلامی و لومپنیزم شکنجهگران همیشه سهم زندانی سیاسی بوده است. در وضعیت کنونی که جمهوری اسلامی در بحران بقا دست و پا می‌زند و تبلیغات جنگی به ملیتاریزه کردن بیشتر فضای سیاسی منجر شده است، اجرای پشت سر هم اعدام‌ها و صدور احکام جدید اعدام با توسل به پرونده‌سازی‌های کذب و تشدید فشار به زندانیان سیاسی به سیاست جمهوری اسلامی تبدیل شده است. این سیاست تنها می‌تواند با هوشیاری خانواده‌های زندانی سیاسی و مردم آزادی خواه به شکست کشانیده شود. سازماندهی اجتماعات برای حمایت از خانواده های زندانی سیاسی، زندانیان سیاسی، خواست آزادی فوری زندانیان سیاسی، لغو احکام اعدام و نفس مجازات اعدام و تحت فشار گذاشتن حکومت برای متوقف کردن اجرای احکام صادر شده می تواند نگرانی های موجود در مورد خطری که زندانیان سیاسی را تهدید می کند کاهش دهد. اعتصاب قضا راه تقابل با این شکنجهگران نیست و قدرت بسیج توده‌ای ندارد. نه فقط تعداد زیادی نمی توانند دست به اعتصاب قضا بزنند، بلکه نفس این روش روی سلامتی دراز مدت زندانی تأثیرات سو دارد. زندانی سیاسی زیر فشار و در تنهایی خود ناچار است به هر روشی از خود دفاع کند. زندانیان سیاسی را نباید تنها گذاشت. یک مبارزه گسترده در درون و بیرون زندانها و در مقیاس سراسری با خواسته های مشخص لغو مجازات اعدام و آزادی فوری کلیه زندانیان سیاسی می تواند ماشین اعدام و سرکوب را متوقف کند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری مردم ایران و جریانات اپوزیسیون ایران را به یک تلاش گسترده برای آزادی زندانیان سیاسی و به شکست کشاندن توطئه‌های جمهوری اسلامی فرا می‌خواند. مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی، برابری، حکومت کارگری، زنده با جمهوری سوسیالیستی، حزب اتحاد کمونیسم کارگری، 15 مرداد 89، 6 اوت 2010. Oh, خب شنوندگان عزیز، برنامه رو پی میگیریم با مصاحبه با سعید مدانلو، میریم اون ور دنیا. سعید مدانلو به برنامه ما خوش اومدی. سلام خدمت عرض میکنم.
سلام عزیزان، امیدوارم که همه خوب باشید، همه اونها که تو قسمت فنی هستن و همچنین تو من در سلام میکنم به همه عزیزانی که صدای ما رو دارن.
زنده باشی سعید مدانلو. خب سعید مدانلو، اوضاع چه خبر؟ اوضاع جنگ و مناسبات اقتصادی و محاصره و اینجور چیزا، واسمون بگید چه خبر؟ نظر شما چیه؟ اوضاع چطوره اونور دنیا؟
مجید عزیز، راستش این که من میگم نظر خودم چگونه هست، میتونه حالا به صلاح نظر انسجام یافته داخل حس خودت میدونی نیست، ممکنه حتی با نظر خودم به صلاح اونطور که شما تو دیگه اتفاق کنی یا میتونی مثلا اختلافاتی با من داشته باشی سر این نظرات. این که ما عنوان میکنیم، افراد عنوان میکنن در داخل در این مصاحبه ها، باید دانسته باشه از اول که نظر خود افراد هست عنوان میکنن، نظر را تن نظر هست. اینو من از اول توضیح داده باشم، بعد صحبت همون راجبی اونطوری که شما سوال کردی پاسخ بدم. من نمیدونم شما این روزا حتما در جریان هستید که دولت آمریکا، دولت به قول معروف مستقر آمریکا، پاسخ داد به موضوعی مذاکره. در این حال اینا آتش جنگ رو هم از اون بعد به اصطلاح میخوان داغ نگه دارن. از این طرف ایران رو حتی این نوارات به کار بود که ایران باید با ما در مورد افغانستان و عراق همکاری کنیم. معلومه اینا برای سر چی دارن، موضوع سر چی هست. به نظر من این پیغامی که از این طرف اینا میدن که دارن ایران رو دیگه میگن ما وضعمون تو افغانستان خیلی بده، ایران میتونه خیلی کمک کنه در شمال، در اینکه بتونه تجهیزاتی داشته باشه یا تجهیزاتی رو بتونه اونجا را بندازه، بتونه افرادی رو اونجا فشار بیاره بر جنوب، مخصوصا قسمت های طالبانی، مراکزی که طالبان نیست، چون طالبان الان دارن به قسمت های شمال هم ادوانس میکنن، جلو میان. اوضاع آمریکا از این نظر همه میدونن روشنه که تحلیل اوضاع اونجا نداره که بگیم خیلی خرابه. اینها مجبورن بر افغانستان ثبات ایجاد کنن، هر کجا رو که میگیرن قرار نیست فقط اونجا شلوغ پلوغ باشه، نفعی از این بابت نمیبرن. اینا باید اونجا ثبات ایجاد کنن، بگن دنیا، بگن ببین ما اینجا هستیم، اینا قشنگ هم داریم اینجا رو اداره میکنیم.
یعنی سعید مدانلو، سعید مدانلو عزیز، یعنی نظر شما اینه که تمام این مناسبات به اصطلاح تحریم اقتصادی و اعلام جنگ ممکنه و اینجور چیزها خودش یه درپوشیه برای یک سازش پنهانی بین جمهوری اسلامی و امریکا؟
من حقیقت بشینی که این ماجرات داستان ساختگی اینا نیست که اینجوری تصمیم میگیرن، اینا با هم مخالفن. اوضاع به این شکل در آمده.
میشه بیشتر توضیح بدی؟
جمهوری اسلامی از ابتدا سهم میخواست از بابات منطقه، سهم اسلامی، اسلام سیاسی رو میخواهد اونجا از کل سرمایه جهانی. از ابتدا دعوا سر این بود که این مبارزات ضد امپریالیستی که خیلی دنبالش رفتن، یه گروه رفتن به خاطر این سهمخواهی جمهوری اسلامی بود. اون حتی مثلا سر گرفتن اینا چش چپای دیگه به قول معروف ضد امپریالیستی جا میگذاشت و میمونه. خب بس مورد تبرسی میگن چیه؟ این سهم خودش از ابتدا میخواست از سرمایه جهانی، از آمریکا، از همه اونایی که مثلا اونجا منافع خیلی شایان دارن.
اگه اینجور که شما
اگر دعوا این در خود تاله کشیده به اینجا،
بله، اگر اینجور که
میخوان با کسایی تو ایران دیل کنن، میخوان با کسایی به اصطلاح رابطه داشته باشن، رابطه حسنه داشته باشن که اونها میلیتاریزم رو تو ایران در دست دارن،
بله،
که اونها قدرت دارن تو ایران بزنن بکوبن هر کجای دیگر رو، اینو از ایران، اینو ایران براشون مهمه. ببینن دستی که اینا دقیقا میخوان با خود احمدی نژاد دیر کنن. اتفاقا احمدی اون جناح راست، این که میگه جناح این سبس و عامل آمریکا هستن، به نحوی بی خود نمیگه، نه اینکه اونا مستقیما به اصطلاح رفتن که بران طرف آمریکا. اینا یه اهرام های الان اهرامی شدن که فشار میاره به احمدی نژاد که دیر کن یا بیشین حرف زن، زیاده هم نخوا. اون چیزی که جمهوری اسلامی از آمریکا میخواد خیلی بیشتر از اونی که میخواد آمریکا بهش بده، یه سرمایه جهانی بهش بده، اصلا غرب نمیخواد اینو بهش بده.
بله سعید مدانلو،
اسرائیل و اینا یه داستان رو عوض میکنه.
بله حالا من میخواستم بدونم اگر اینجوری که شما میگید پیش بره، تکلیف اسرائیل چیه؟ موضوعی که قطعا میدونید توی ایران گرفته میشه، مثلا همین امروز در مشایی در تو با اسرائیل گفته بود که کمتر از یه هفته از نقشه حذفش میکنه. این با این تحلیلی که شما دارید ارائه میدید، تکلیف بساط اسرائیل چی میشه توی این به اصطلاح استراتژی جدیدی که به نظر شما ممکنه؟
اسرائیل دا خودش یک داستان مفصله. ما باید ببینید برخورد ما با موزه اسرائیل، با ماجرای اسرائیل و تمام تاریخش، به نظر من محصول اکمال خیلی بهترین برخورد به این، خیلی انسانی ترین و در این حال کمونیستی کارگری ترین برخورد و موزه رو در مقابل اسرائیل گرفت. به نظر من چارچوب‌هاش برای ما روشنه که ما با اسرائیل از ابتدا روشن کنیم که ما چجوری به اسرائیل نگاه میکنیم. اسرائیل، مردم اسرائیل که اونجا دارن بچه هایشون به دنیا نیومده سربازن، ما میخوام بگیم ما دوستان شما هستیم، فرقی نداریم با ما، با مردم فلسطین به عنوان انسان. فردا اگر مملکت بیفته دست ما کمسکاریگریا توی اسرائیل، میگن خیلی پیشرفت کرده توی کشاورزی، توی اینا، این آدم ها رو، این آدم هایی که الان این همه اونجا دیگه زندگیشون داره فدای چی میشه؟ فدای هیچی میشه. اینا فرقی ندارن به نوعی با مردم فلسطین. اینا حالا ظاهرا بهشون خوش دارن کمتر کشته میدن. ما مردم اسرائیل دوستان خودمون میدونیم. اونها هم بدبخت کردن اونجا. برایش یه چیزای عقب افتاده قرون وسطایی تو کلاشون کردن. اینا رو مثل جمهوری اسلامی. نتانیاهو هیچ فرقی با احمدی نژاد نداره. اینا دارن پشت، انگار پشت میز قمار نشستن. دوتایی جوکر همن.
درسته.
هر دوتا سود میدارن از این که مسئله فلسطین حل نشه.
بله سعید مدانلو،
هر دوتا حکومت سود میدارن.
سعید مدانلو عزیز، من منظورم از این که تکلیف اسرائیل معلوم میشه در رابطه با بحث و نظر شما بود. نظرتون این بودش که ممکنه این صورت مسئله به این صورت نوشته بشه که سهم‌خواهی دولت اسلامی ایران از امریکا اونا رو رسونده به این بازی که در واقع جنگی تو کار نیست و این همه بازی هست. من گفتم توی این مناسبات رفتاری آمریکا چه موضعی به نظر شما در قبال این همه تلاش جمهوری اسلامی بر علیه اسرائیل خواهد کرد اگر این تحلیل به انجام برسه، یعنی سهم‌خواهی ایران بالاخره به رسمیت شناخته بشه و دولت امریکا یا دولت‌های غربی بیان با دست خودشون اون منطقه رو تمام و کمال در اختیار ایران بذارن، تکلیف اوضاع سیاسی که ایران نسبت به اسرائیل داره چه خواهد بود؟
عرض کنم خدمتون، ببین من فکر میکنم ایران یعنی حکومت جمهوری اسلامی قیمت گذاشته برای کنار آمدنش. اینجوری اگه میخوای بشه، تو افغانستان باید کار میکنم، تو عراق باید کار میکنم، تو منطقه باید کار میکنم. برای من مهم نیست اسرائیل چقدر این وسط ضرر میکنه. من میتونم بیام جاش، قدرت منو با قدرت اون، قدرت منو زیاد کن. چرا اسرائیل؟ چرا من نه؟ من که همه مسلمانن و همه لوکر ما نباشیم. من با تو مشکلی ندارم، ولی اسرائیل آورد اینجا که چی؟ اینه بحثشون، اینه برای ما نگاه ما به اسرائیل. میگم اولین نگاه رو داشته باشیم به اسرائیل که ما چجوری نگاه میکنیم و چجوری بررسی میکنیم اوضاع رو. چرا میگیم نتانیاهو با احمدی نژاد فرقی نداره؟ این از آرشیو سود میبرن هر دو. این احمدی نژاد هر روز داره ببین شما رادیو اسرائیل گوش کنی همش داره یه حقایق راجع به حکومت جمهوری اسلامی احمدی نژاد میگه. تمام حقایقی که این دو تا باند اون منشأ امیر رو نمیدونم اون گوینده جمهوری اسلامی میگن این دو تا باند علیه خیلیش درسته. از درست بودن از بد بودن اون برای خودشون مشروعیت درست میکنن تو دنیا. هر دو تاشون دارن این کارو میکنن. ما اینطوری نگاه نمی کنیم به داستان. ما اتفاقا به زندگی مردم نگاه میکنیم ببینید چی میشه. بابا مردم اسرائیل با این همه میگن اینا استعدادهای زیادی رو الان اونجا هست پیشرفت کردن تو کشاورزی میخواد مملکت ما جا داره یه اونجا نمیدونم محصولات خیار زیاد تو میخواد کشاورزی ما میخواد هزار چیز پیشرفته کشاورزی داره بفرما مملکت ما جا داره ولی ما اینجوری زندگی میکنیم. ما دیگه زندگی سیاسی نداریم دعوا سر قوم قبیله نداریم. اگه اینجوری نگاه کنن هر کی تو توی اسرائیل اینجوری نگاه کنه تو فلسطین اینجوری نگاه رفیق ما تا چه نگاه سر قوم این بابا این دعوای الله یا اول مال اون دوره تقیانوس رو ولش کنیم. حالا همه اسرائیل داره 30% میگن آموزش و پرورش دست این آشغال باشغالا اشکال به کل مردم کنان فقه و ایناش به خونه اصلا موهاش بتن سکون شده
درست
یه دشون در این یه در هستن که خواستار نابودی اسرائیل هست. بابا تو خودت چی سرته نابودی اسرائیل یعنی چی؟ چرا مزخرف میگین؟ دوباره میخواین یه سری مردم آواره تو دنیا کنین؟
درسته. سعید مدانلو
اونجا یه مملکت میتونه باشه ولی باید بیشینه پشت اون تفاوتی که شده قبول کنه. دنیا قبول کرده و یاسر عرفاتش قبول کرده که دیگه این همه صورت داشت.
درست. سعید مدانلو
قبول کن بشین عقب طبق مفاد اینجا دیگه سازمان ملل هم قبول کرده دیگه.
درست. سعید مدانلو پس طبق نظر شما بهتره که ما برگردیم به اصل اساسی نگاه کردن مردم به قضیه نه به روابط و اتفاقاتی که بین دولت ها میافته. در واقع اینا همش بازی هایی هستش که برای به سود رسوندن سرمایه های خودشون انجام میدن. نقش مردم تو این قضیه بهش اشاره کردید توجه نکردن به این داستان ها و بازی هاست. شما پیامتون برای مردم ایران تو این بازی ها و مردم به اصطلاح اسرائیل تو این داستان ها چه هستش به عنوان یک کمونیست؟
حتما عرض کنم پیام به مردم این حرفی که با رفقا دارم حرفی که با همه عزیزانی که میشنوند دارم صحبت من اینه که ابتدا ببینیم اصلا دعوا سر چی ندارن باید اینا رو اون تو بشناسیم چی ندارن باستان چی اصلا حکمتیزم یعنی این توی قضیه رو تو واقعه رو بهش تصویر فهمید چیه واقعه قضیه چی داره میگه نه چیز داری که اینا واسه همدیگه شاخشون نمی کشدن برای چی شاخشون نمی کشدن برای چی این داستان این به این رو باز بر اومده اینا اگر مردم بدونن میدونن چی رو انتخاب کنن دیگه چیکار کنن تو اول باید گرفتای داخل اینا رو بدونی واقعه قضیه چیه همیشه نادر این کار میکرد یعنی واقعی قضیه همی بود نشده این حالای آینینه حالا سیری با تغییرش دارد تو اول بشنفون چیه برای چی داره این داستان ها اینجا شده حالا شما برو مثلا راجع با توده یا با جمهوری خواهر یه چیزای داستان میدافن مثلا واقعی قضیه رو بد نمیگن اصل منافع انسان رو نمیگن چیه از اونجا شروع نمی کنن که محسوس مشروع کرد این ویژن این طرز نگاه به انسان این چیزی که منصور حکمت دنبالش بود اینجوری نگاه کنه هر انسان شریفی طبق اون مثلا مادر میفهمه داستان چجوری باید قضیه رو حل کنه خود انسانی یعنی چی و حال این نظر من بود که اگر شناخت نشه بشیم از این داستانه که اینا دارن که هستش خوبلان میکنن شلوغ میکنن فلوغ میکنن وقت آمده خودش خرابه وای تو خاورمیانه به اوضاعش خرابه نمیدونه تو عراق چیکار باید بکنه داره باید اونجا بمونه وگرنه قطبای دیگه سرمایه میان اصلا این میشه مثل انگلیس قدیم که الان جدید بود اصلا قدیم یا دنیای داشت واسه خودش یه همینطورین باید این پیری زندگی کنه، اون وقت با استایل زندگی تو آمریکا تغییر بره.
درست.
وقت دعوا داره میشه بین راست چپ، حالا باید رفقا میان حتما صحبت میکنن از این که حالا با تو آمریکا چی داره میگذره، تو خود حکومت آمریکا چی داره میگذره، راست کجا ایستاده، نه دموکرات ها و لیبرال، لیبرالیسم یعنی چی، از همچین چیزی معنی نداره. اینا یه موقعی توی عمق بحران اینا لیبرالیسم آمریکا یه خودی نمایش میده و بعد میره تمومه. لیبرالیسم کلاسیک به اون صورت نداریم تو این دنیای امروز. اینا رو جاهای منتظر یه بحران بعدی میمونه تا دوباره خودنمایی بکنه. ما این به عینه تو آمریکا دیدیم، یه دفعه یه طور عرض بعد نیست تو آمریکا از این حرفا بیان توی پابلیک بزنن. اینا هم یه جلوه کردن و رفتن، یه خبر ازشون نیست، راسته دارن میان با چه اوضاع کسی دارن دارن میان.
درست. نظرات
همیشه اینا دارن میسازن، میدن اونا به قول معروف پاس میدن، اونا آبشار میزنن.
درسته.
و حال این دنیا رو آمریکا سالا میان میخواد این بحران چجوری میخواد حلش کنه. من واقعا اگه فرصت داری یه چیزی داستان بگم راجع به اوضاع آمریکا.
بگید بگید.
این آدمای به اصطلاح سینیر حساب میشن توی ژورنالیسم سیاسی آمریکا، مثل سام دانلس، مثلا جورج ویل، اینا دایان سایر، این تیپی ها گاهی میشینن گوش میدن توی نمیدونم سی بی اس یا ای بی سی، فکر کنم سی بی اس باشه، یک شنبه گوش میدادم. سام دانلسون یه حرف خوب جالبی زد، یعنی در واقع یه نوع افشاگری سیاسی کرد، گفت در بحران آمریکا در 1929 رو FDR رزروات مثلا این تاسیونو حل نکرد، بحران در آمریکا حل نشد. این حرفی که خود سام دانلسون زد، این گفت یه حالتی پیش بود که حداقل گرسنگی عاید جامعه نشه، مثلا دیگه نگه آمریکا پای گرسنگی هم کشیدن، اینو البته کشیدن، ولی این سعی کرد که اینو از بین ببره. فقط تاسیانو اینطوری بود، میگفت فقط وارد جنگ شدن و پیروزمند جنگ از آب در آمدن و ژاپن رو گرفتن و آلمان رو گرفتن و آقای جون چی شدن و آقای جهان شدن باعث شد که مشکلش حل بشه، اون بحرانش حل کنه. خود آقای سندانستان میخواید به ازش بپرسید اینها این بحران رو یا باید یه جنگ جهان قدرقدر را بندازن، اگه راستا بیان من اگر بخوان اینا تحویل اونا بدن بعید نیست بره اونجا ببرن به اونجایی که این آدم هایی مثل اینا که شما راش لیبار اینجا گوش میدی اینا دارن سوار میشه به نوع اینا به انبای پول خرج کردن و اینا دارن توی آمریکا خودشون رو مثلا میارن بالا دوباره.
بله.
اینا دوباره سوار بشن تیپ بوش و یا سوار بشن دیگه اصلا یه دنیای دیگه بکنم هم بخوام تعریف کنم تا بتونن این مشکل این بحران حل کنن، برای اینکه تو جنگ دوم اینا تو سای سینا رفتن تو جنگ که تونستن مشکل حل کنن و پیروز مرد جنگ در عذاب در آمدن.
درسته.
ممکنه به اونجا بشه، ولی الان اوضاع رو من اینطوری دارم در معامله با جمهوری اسلامی اینا میخوام با جنای راست کنار بیان برایش بهتره، برای اینکه اون میلیتاریزم جمهوری اسلامی دست اوست، او میتونه بهشون سرویس بده، وگرنه اون که نمیتونه نیتاج میدانی رو نظامگری رو را ببره با اون چه دیلی دارن میکنن. ای کاش دست اونا بود، اینا بوش خوشون، ولی اینا الان به عنوان احرام فشار نگه داشتن که بتونن با اینا پایین بیارن که بتونن باش از این امتیاز میگیرن. اونم استیک رو بالا گذاشته، اونم به سلسته که اون چی میگن اون چوبه رو بالا گذاشته، میگه آقا جون من اینقدر نمیفروشم و اگر اینطور کمتر از این بود بفروشم افتادم، نمیتونم، باید خیلی گرون بخریم.
درسته.
به نظر من خیلی برای که عام فهم باشه به صدا یه بچه معطل هم بفهمه اینطوری صحبت کردم.
زنده باشی، خیلی ممنون. با سعید مدانلو بودیم، در رابطه با اوضاع جاری صحبتی رو کردیم. از سعید مدانلو تشکر میکنم به خاطر شرکت در این مصاحبه و برنامه رو ادامه میگیریم پس از پخش یک موسیقی. با ما باشید.
never be the same. Cause girl, you came and changed the way I want, the way I know. I cannot explain the things I feel for you. But girl, you know it's true. Stay with me, I feel my dreams, and I'll be all you need.
شنوندگان عزیز، برنامه رو پی میگیریم با سخنرانی آذر ماجدی در شهر اسن آلمان سال 2007 ماه می، پس از تشکیل حزب اتحاد کمونیسم کارگری. این سخنرانی توسط آذر ماجدی در یک نشستی بین دوستداران و مهمانان حزب اتحاد کمونیسم کارگری در آلمان برگزار شد. علت انتخاب کردن این مصاحبه برای این لحظه در رابطه با سوالاتی بود که از آذر ماجدی در اول برنامه پرسیده شد. امیدوارم که این مصاحبه با تاریخی که پشت سر خودش داره بتونه اون مصاحبه اولو تکمیل کنه. براتون آرزوی ساعتی خوش و شاد و دارم. برنامه امروز رو با مصاحبه با سخنرانی آذر ماجدی در سال 2007 به پایان میرسونیم. تا وقتی دیگر، روز و اوقاتتون خوش.
من به سهم خودم به همه شما خوش آمد میگم. خوشحالم که فرصتی شد که ما به این بخش آلمان هم اومدیم و چهره‌های جدیدتری هم دیدیم. جلسه‌ای که مرکز مطالعات کمونیسم کارگری فراخوان داده در مورد اتحاد کمونیسم کارگری، این ممکنه برای کسانی که عضو حزب کمونیست کارگری هستن که الان یه تعدادشون اینجا هستن الان دیگه این ترم آشنایی هست، برای دوستانی که اگر دنبال نکرده باشن بحثای ما رو، نمیدونم اینجا کسایی هستن که نشریه برای یک دنیای بهتر رو دنبال میکنید، میخونید، بحثا رو دنبال میکنید و هم به همین خاطر چون من نمیدونم که چقدر در جریان هستن وضع دوستانی که اینجا هستن، من سعی میکنم این مقداری مقدماتی تر حرف بزنم و توضیح بدم که چرا این پروژه اهمیتش چیه، جایگاهش چیه، ما چی کار میکنیم، چرا اینجاییم. بعد سیاوش دانشور میاد راجع به خود اون بیانیه که از طرف فراکسیون اتحاد کمونیست کارگری منتشر شده، بیانیه که در مورد به سوی اتحاد صفوف جنبش کمونیست کارگری تو همین شماره 16 که چند تاش اونجا هست، اگر دوستانی ندیدن میتونن این بیانیه رو اونجا مطالعه بکنن. بیشتر وارد اون مقولات میشه صحبت میکنه. به این ترتیب تلاش میکنیم که بپوشونیم بحث رو و در کاملا هم اهمیت و جایگاه و دلیل و نیت و قصد این پروژه و این جلسه رو بتونیم روشن میکنیم. احتمالا دوستان که دنبال کردن، چون برای حزب کمونیست کارگری رو از نزدیک دنبال میکنن، حتی چه کسانی که دوستش دارن، چه کسانی که دوستش ندارن، چه کسانی که دشمن، بلکه به قول معروف، به قول عامیانه، دوست و دشمن سرنوشت حزب کمونیست کارگری دنبال میکنن و همه میدونن که تو حزب کمونیست کارگری ایران حدود 2 سال و نیم پیش تو اوت 2004 یک انشاب صورت گرفت بعد از مرگ منصور فرد و یک حزبی تشکیل شد به اسم حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست و از حدود ماه دسامبر یه فراکسیونی توی حزب کمونیست کارگری ایران شکل گرفته به اسم فراکسیون اتحاد کمونیست کارگری که ما ستایی که اینجا هستیم از اعضای این فراکسیون هستیم و یه تعداد دیگه از دوستانی که اینجا نشستن و اسم خودمون رو گوشیم اتحاد کمونیست کارگری، توضیح میدم چرا و بعد توضیح میدم چرا این بیانیه و توضیح میدم چه افتاد رو دوبار میکنیم و چرا اینا مهمه. برای اینکه به اهمیت نقش حزب کمونیست کارگری، جنبش کمونیست کارگری بتونیم پی ببریم، قبل از هر چیز باید برگردیم به ایران نگاه کنیم، اونجایی که به طور واقعی پروژه اصلی حزب توش داره میره جلو و توش متمرکز شده و روش در واقع داره کار میکنه، که چرا اصلا اهمیت حزب کمونیست کارگری چیه، چرا حزب کمونیست کارگری مهمه، چرا ما به این حزب احتیاج داریم و چرا ما به این حزب به اون شکلی که ما فکر میکنیم احتیاج داریم، نه به اون شکلی که الان هست. همه میدونیم که اوضاع متحوله. من اینجا زیاد راجع به اوضاع سیاسی ایران صحبت نمیکنم، چون مطمئنم همه دوستانی که اینجا نشستن با دقت تمام جریانات رو دنبال میکنن، اطلاع دارن که چه اتفاقاتی داره میفته. اول ماه می رو دیدن، 8 مارس رو دیدن، 16 آذر رو دیدن، معلم‌ها رو دیدن، کارگرا رو دیدن، جنبش آزادی زن رو دیدن. در چه ضرورتی نداره که من توضیح بدم که جامعه ایران تو چه شرایطی متحول هست. تنها سوالی که برای خیلی پیش میاد اینه که خب اگر این جامعه اینقدر متحوله، اگر این اوضاع اینقدر متحوله، اگر میبینید که مردم به طور روشن اومدن میگن نمیخوایمت، ازت بیزاری، میخوایم بندازیم، اونم که قاطی کرده، سرکوب میکنه، مجبور عقب بکشه، چرا نمیفته؟ چرا این بار این اتفاق نمیفته؟ چرا اینقدر طولانی میشه؟ چرا این رژیمی که مردم اینقدر نمیخوانش و اینقدر نمیتونه به طور واقعی حتی در اون خودش اختشاش رو میبینیم، چرا نمیفته؟ اینجاست که به نظر من این بار نقش طبقه کارگر و نقش حزب کمونیستی اهمیت مهم و جدی پیدا میکنه. و برای اینکه بتونید جمهوری اسلامی رو بیازید، برای اینکه بتونید جامعه‌ای رو بیارید که اون جامعه‌ای که رفاه، سعادت، خوشبختی، آزادی، برابری که مردم به خاطرش یه بار سال 1357 خوش شدن، بدتر دیگرش اومد، و الان هم هر روز دارم میان تو خیابون و هر روز دارم اعتراض میکنم، هر روز دارم میجنگم بتونم به دست بیارم. جمهوری اسلامی باید یه چیز خاصی انداخت و باید یه چیز خاص را بگذاشته باشه. اینجاست که اهمیت حزب کمونیست کارگری جایگاه خودش رو نشون میده. اینجاست که مهمه که حزب کمونیست کارگری بتونه نقشی رو که باید ایفا کنه. اینجاست که حزب کمونیست کارگری باید بتونه نقش رهبری این مبارزات رو به عهده بگیره. رهبری به عهده گرفتن هم چیزی نیست که از آسمون بیفته. معمولا در مورد ما میگه از خودتون راضی هستین، فکر میکنین همه میخوانن تو فلان اینا. یه واقعیتی الان همونطور که گفتم دوست و دشمنی که این حزب رو دنبال میکنه میدونه که الان جایگاه کمونیسم کارگری و حزب کمونیست کارگری تو جامعه ایران جایگاه پیشه. محبوبیتی که این جنبش و این حزب و ایده هاش و برنامه‌اش داره توی جامعه ایران یه محبوبیت خیلی گسترده ای شده. این حزب رو میشناسن، خیلی ها دوستش دارن و خیلی ها به آرمان هایی که این حزب داره، برنامه که این حزب داره علاقه‌مندن و میخوان میشه. و پس اشکال کجاست؟ اینجا دقیقا همون جایی هست که ما اومدیم به عنوان فراکسیون داریم میگیم که کار اشکال داره، باید یه جور دیگه کار کنیم، باید یه کار دیگه بکنیم، برای اینکه بتونیم دقیقا این فاصله که اینجا هست، این شکافی که اینجا هست رو بتونیم پر کنیم، برای اینکه بتونیم عملا اون رهبری که داریم راجع بهش صحبت میکنیم که بدون اون امکان پذیر نیست بتونیم به دست بیاریم، بتونیم اعتماد مردم رو در سطح اجتماعی و وسیع به دست بیاریم که بگن آره این حس خوبه، ما این حس رو میخوام. فکر میکنم شما شاید همتون اگر اینجا هستین چپای سابق این قیافه ها رو میتونم ببینم، حتما انقلاب 1357 هم دیدیم، غیر از یه چند تایی که جوونم بقیه انقلاب 1357 هم دیدن. اون موقع من یادمه که ما که تازه داشتیم چیزای کمونیستی میخوندیم خیلی این جمله رو میشنیدیم که میگفتن که خب بولشویک ها مگه چقدر محبوب بودن، میگفتن که یه سربازی گفته از یکی از پرسیدن جان رید بوده، گفته که من کاری ندارم اینا چی میگن، من دوستش دارم. یه همچنان جمله درست یادم نیست، یه همچنان چیز شبیه اینه که این جمله جانریز رو ما هم میگفتیم، برای اون جالب بود این پدیده چی بوده، چطوری بلشویک‌ها تونستن این سطحی از محبوبیت رو گیر بیارن، بگم ما دوستشون داریم، ما میخوایمشون. این واقعیتی که تو سطح اجتماعی و در حزب کمونیست کارگری ایران میفته، تو یه سطح زیادی به نظر من افتاده، تو یه سطح زیادی کمونیسم کارگری رو الان مردم دوستش دارن، بهش اعتماد دارن، چهره‌هاش رو میشناسن. منتها این کافی نیست، اونجایی که باید بتونه این حزب سازماندهی طبقه کارگر رو به عهده بگیره، باید بتونه سازماندهی رو انقلاب رو دستش داشته باشه، باید بتونه رفتارهای عملی رو سازمان بده، باید بتونه تو جنبش‌های اجتماعی پاشو محکم بکنه، نه فقط از نظر اجتماعی، نه فقط از نظر نفوذ اجتماعی که داره، بلکه بتونه سازماندهی بکنه. اونجاست که اون وقت این مسئله مهم مطرح میشه. این چیزی بوده که قبل از مرگش منصور حکمتم بارها راجعش صحبت کردیم، تلاش میکرد که زور بره به اون سمت. تو آخرین پلنومی که بود، پلنوم 14 راجع به این مفصلا و با نقد خیلی تیز و تند صحبت کرده، سخنرانیش که یکی از همین برای دنیای بهتر هست، به حسی علاقه من داشته میتونی بخونی. و بعد از منصور حکمت متاسفانه خود مرگ منصور حکمت یه فاجعه بزرگی بود در حزب کمونیست کارگری ایران، که عملا به خاطر دلایل مختلفی که من الان اینجا وقت نیست که واردش بشم، ولی اگه دوستان بخوان سوال کنن حتما تو بخش پرسش و پاسخ بهش خواهیم پرداخت. این حزب تیکش شق شد و این یه ضربه بسیار بسیار بزرگی بود به نظر من برای حزب کمونیست کارگری و برای جنبش کمونیست کارگری. و بعد از اون عملا وقتی نگاه میکنیم میبینیم که جنبش کمونیسم کارگری یه جنبش وسیع، جنبشی که روز به روز داره وسیع‌تر میشه، منتهاش بخشی که تحزب یافتش نمیتونه عملا بر بیاد از پس نیازهایی که اون جنبش جلوش میذاره، نیازهایی که انقلاب آتی ایران جلوش میذاره، عملا نمیتونه به اونطور که باید و شاید از پس این نیازها، از پس این سوالها، از پس این مطالباتی که جلوش هست بر بیاد. و این البته این واقعیت توی بخش فعالین کمونیسم کارگری تو ایران متفاوته از اون چیزی که برای بخش علنی حزب رو ما میبینیم توی خارج کشور اتفاقی که بین دو تا حزب افتاده، حزب حکمتیست و حزب کمونیست کارگری اینجا با نقدهای معینی به سبک کار و برخی سیاستهای مصوب یا سیاستهایی که یا سبک کاری که رهبری حزب کمونیست کارگری ما بهش داشتیم، ما فراکسیونی رو بعد از تلاش‌های بسیار فراکسیونی رو اعلام کردیم تا بتونیم که عملا اون نیازها رو بتونیم پاسخگو باشیم. ما به اینجا رسیدیم. من اینجا یه بخشی از بحث شما میشه که ما میگم اونایی که روشن نظر فراکسیونه، یه بخشش نظرات منه و لزوما ممکنه همه رفقای فراکسیون با شما موافق نباشن، ولی ما به اینجا رسیدیم که باید اون تجربه انشعاب رو ما بازبینی بکنیم. اشتباهات زیادی تو این تجربه رخ داده، باید تلاش کنیم که جنبش کمونیسم کارگری رو بتونیم با هم جمع بکنیم، باید بتونیم اتحاد رو در اون جنبش کمونیسم کارگری تامین بکنیم، باید بتونیم اون سیاست‌های معینی رو که در جهت ساختن یه حزب کمونیستی با سنت کمونیسم کارگری، با سنت‌های منصور حکمت هست رو بتونیم بسازیم. این تلاشی هست که ما باید انجام بدیم. بعد از اینکه به عقب نگاه می‌کنیم و می‌بینیم اشتباهات معینی رو کردیم توی رهبری حزب، واضحه مشخصاً هممون به درجاتی توی اشتباه سهیم بودیم، یکی بیشتر یکی کمتر، من اینجا نمیخوام بحث کنم، هممون به درجاتی توی اشتباه سهیم بودیم و باید تلاش کنیم که این اتحاد رو حفظ کنیم. چرا مهمه؟ به خاطر که این جنبش و این حزب حیاتش، حرکاتش، سیاستاش، نقشه عملاش همش توی زندگی واقعی مردم تاثیر میذاره. اینو رو من نه تبلیغ میخوام بکنم اینجا، نه ابراق دارم میکنم، به طور واقعی الان چپ توی ایران با کمونیسم کارگری تداعی میشه. الان مدتی که اینطوریه، یه زمانی چپ توی ایران با حزب توده تداعی میشد، یه زمانی چپ توی ایران با فدایی تداعی میشد، یه زمانی چپ توی ایران با فدایی پیکار تداعی میشد، الان چپ توی ایران با کمونیسم کارگری تداعی میشه. و برای اینکه ما بتونیم عملا اون جامعه ای رو که لاغر خود من الان 30 سال، حداقل 30 سال دارم براش مبارزه میکنم، اون آرمان هایی که 30 سال از عمرمون رو گذاشتیم داریم براش مبارزه میکنم، آرمان هایی که واقعیه، آرمان هایی که دستیافتنیه، ممکنه سخت باشه، ممکنه راه پر نشیب و فرازه، به آسونی به دست نمیاد، ولی میتونیم ببینیم که واقعیه و امکان پذیر، رویا نیست، تخیل نیست، خیال نیست. بلکه بتونیم این آرمان ها رو، این آرزو رو، این تلاشمون رو به نتیجه برسونیم، لازمه که بتونیم این حزب کمونیست کارگری رو سر جاش بذاریم همونطور که باید باشه، باید بتونیم بریم و توی جامعه ایران مبارزه ای رو که داره در تلاشه، انقلابی که توی افق میتونه دیده بشه، بتونیم رو رهبری کنیم، بتونیم طبقه کارگر رو توی رهبری این انقلاب داشته باشیم. وگرنه عملاً دوباره میتونه جمهوری اسلامی هم بیفته، یه چیز دیگه بیاد جاش، یه چیز دیگه بره جاش، ولی اون چیزی که همه ما به خاطرش 30 سال از عمرمون رو گذاشتیم، یعنی یه جامعه آزاد، یه جامعه برابر، یه جامعه که مردم توش مرفهن، توش سعادتمندن، توش آزادن، توش برابرن، هیچ نوع نابرابری به خاطر جنسیت، ملیت، قوم، مذهب، عقیده، هیچ کدوم از اینا توی جامعه اعمال نمیشه و برابری به معنی واقعی کلمه وجود داره. اگه تمام این چیزهایی که اصلا کمونیسم دورش شکل گرفته، سوسیالیسم دورش شکل گرفته، حتی شاید قبل از اینکه کاپیتال هم مارکس نوشته باشه، به عنوان آرزوهای دیرینه یه بخش وسیع از مردم وجود داشته که الان ما اون تو برنامه برای دنیای بهتر روشن کردیم، فرموله کردیم، نوشتیم، بتونیم اونو پیاده بکنیم، باید حزب کمونیست کارگری بتونه تو اون قامت ظاهر بشه. چرا حزب مهمه؟ من فکر میکنم که میگم سوال برای کمونیست‌ها خیلی روشن اهمیت حزب چیه. چرا حزب باید داشت؟ بدون حزب نمیشه. بدون حزب حتی اگر 50% طبقه کارگرم کمونیست باشه، حزب خودش رو نداشته باشه، نمیتونه انقلابش رو پیروز بکنه. اهمیت حزب اینجاست. و یه حزب معینی با یه قامت معینی، با یه رهبری معینی، با یه سیاست‌های معینی میتونه بره توی این جنگ، بره توی این مبارزه، بره توی این نبرد و بتونه پیروز بشه. این تمام تلاش ماست، این تمام هدف ماست، این تمام نیت ماست. علارغم جنگ و جدارهایی که ممکنه با هم بکنیم، علارغم بحثایی که میتونیم با هم میکنیم، وقتی برمیگردیم نگاه میکنیم، هممون که توی صف وایسادیم هدفمون اینه. برای این اومدیم اینجا. وگرنه هیچ کدوممون دیوونه نیستیم. 30 سال، 25 سال، 20 سال از زندگیمون رو بذاریم برای یه مبارزه هر روز صبح تا شب، تلاش دائم. یه هدف معینی همه ما رو کشیده، یه آرزوی معینی همه ما رو کشیده آورده اینجا و این چیزیه که به نظر من توی برنامه دنیای بهتر خیلی روشن برنامه، توی سیاست هایی که سیاست های منصور حکمت خیلی روشن بیان شده. اون حزبی که میتونه عملا این کار رو بکنه رو قامتش و شکلش رو خیلی روشن گفته شده. خب واضحه که پیاده کردنش مشکل و این اون مشکلی هست که الان تو بخش تحلیم یافته من باید این الان اینطوری هست بخش تحلیم یافته جنبش کمونیسم کارگری ما میبین و این اون چیزی هست که ما هدفمون هست فراکسیون اتحاد کمونیسم کارگری ایران بهش فائق بیاد. بس مراسم آشتی کنان نیست، بس مراسم بریم با هم دیگه به قول همین تقوای همیشه این اصطلاح استفاده میکنه دوغ وقتت بخوریم نیست. بس اینه که به طور واقعی بتونیم جنبش کمونیسم کارگری رو علارغم اختلاف نظراتی که بعضاً بر سر سیاست‌های معینی ممکنه وجود داشته باشه که کاملاً طبیعیه، بتونیم اون جنبش رو جمع بکنیم، بتونیم متحد بکنیم، بتونیم بریم برای اون سیاست‌ها و برای اون سازماندهی و اون هدفی که داریم. این قصد اصلی نیست. قصد بیاریم دو تا حزب دوباره با هم وحدت بدیم نیست. مسئله بر سر اینه که توی این راهی که می‌دونیم بسیار سنگلاخ توشه، همین الان داریم میبینیم سنگلاخ هاش حتی به اون پرتر میشه، این کار سختیه، پروژه سنگینیه که ما جلو خودمون گذاشتیم. بعضا ممکنه یه عده فکر کنن که خیاله، بعضا ممکنه یه عده تمسخر کنن، بعضا ممکنه یه عده بگن اینا ندامت میکنن، اینا پشیمون شدن. هیچ کدوم از اینا نیست. مسئله واقعی تره، عینی تره و اون چیزیه که ما میبینیم جامعه ایران طلب میکنه. میبینیم جنبش کمونیسم کارگری تو معنی وسیع کلمش، مبارزه طبقه کارگر، مبارزه برای سوسیالیسم، مبارزه برای جمهوری سوسیالیستی طلب میکنه. اگر قرار باشه واقعا روزنه کوچیکی که الان تو جامعه ایران بازه، ببینید وقتی به دنیا نگاه میکنید هیچ کشوری رو تو دنیا نمیتونید ببینید که کمونیسم اینقدر شانس داشته باشه. به همین آلمان نگاه کنید، به فرانسه نگاه کنید، آمریکا نگاه کنید، عراق نگاه کنید، سوریه، فلسطین، هر جا، آفریقا، فکر کنم که اصلا دیگه تبدیل شده همش به یه سناریوی سیاه جهنمی که داره تیکه تیکه میشه. هیچ جامعه‌ای و هیچ کشوری و هیچ جغرافیایی رو نمی‌بینی که به اندازه ایران شانس پیروزی کمونیستش وجود داشته باشه. ولی با وجود اینکه تنها کشوریه که این شانس توش وجود داره، تنها کشوریه که اگر کمونیست توش پیروز بشه دوباره عکس‌های مارکس رو می‌برن تو تمام دانشگاه هوا می‌کنن. همین الان یواشش داره عکس‌های مارکس میاد. ولی میبرن دوباره کاپیتال تو دانشگاه تو بخش اقتصادش دست میدن، همون اتفاقی که بعد از انقلاب اکتبر افتاد که چگونه مارکسیسم و کمونیسم و مارکس و انگلس و همه اینا یه جایگاه دیگه پیدا کردن، ایران اون جایی هست که میتونه شرایط فراهم بکنه. ولی برای خود کمونیست وقتی نگاه میکنیم این فقط یه روزنه است، خوشخیال نیستیم، لااقل خودمون رو فریب نمیدیم. آسون نیست، سخته، یعنی نبرد کاملا با یه شیب کاملا سربالایی به سمت ما بین ما و بورژوازی داره همین شکل میگیره. ولی یک امر امکان پذیره. مسئله اینجاست، یک امر امکان پذیره، ولی باید ملزومات این امکان پذیری رو ما بتونیم روشن بکنیم. ملزومات پیروزی کمونیست تو ایران چیه؟ ملزومات پیروزی کمونیست تو ایران اینه که الان یه جنبش کمونیسم کارگری قوی تو ایران وجود داره، یه جنبش وسیع علیه سرمایه‌داری تو ایران وجود داره، در این حال یه جنبش وسیع برای آزادی و برابری، خلاصی فرهنگی، سکولاریسم وجود داره، علیه اون فرهنگ و مذهب توی جامعه وجود داره، علیه رژیمی که سر کار وجود داره، علاوه بر اون یه سنت اقلاً 15 ساله 20 ساله وجود داره از یه کمونیسم آگاه، کمونیسمی که به مارکس آگاهه، کمونیسمی که مارکس رو دستش گرفته، کاپیتال رو دستش گرفته، کمونیسمی که جنگیده، تو عرصه‌های مختلف اومده جلو، حزبش رو ساخته، سیاست‌های استراتژیک بسیار روشنی داره برای قدرت‌گیری. حزبش رو باید محکم کنه. اونجاست که میلنگه. و اگه ما بتونیم این ابزار که اون حزب بتونیم بسازیم و بتونیم اون اتحاد لازم رو ایجاد بکنی، اتفاقی که الان تو جنبش کمونیسم کارگری افتاده واقعا باور نکردنیه. دو تا بخشی از این جنبش به شکل حزب خودشون متشکل کردن، هر دو تاشون میگن ما نظرات منصور حکمت رو قبول داریم، برنامه یه دنیا برای یه دنیای بهتر رو قبول داریم، این سیاست ها رو قبول داریم، اون سیاست ها رو قبول داریم، ولی اگه تو خیابون از سلام هم ببینن روشون برمیگردن. این جو سرقه هیچی نیست، باید با خودمون صریح باشیم. باید این موانعی که ما رو به جایی تبدیل کردن به یه حس مدرن سیاسی کمونیست تبدیل کنیم، یه فردو باید جو خودم و این دقیقا یکی از اون کارهایی که ما میخوایم بکنیم، یکی از اون کارهایی که شاید همینطوری وقتی میگید ساده است ولی کار سختیه، با سنت چپ رادیکال و سنتیه که به شدت جا باز کرده. این سنت، سنت کمونیسم کارگری قویه ها، ولی این نوع سنت حزبیت، این نوع سنت حزبیتی که من بهش میگم حکمتی، این سنت هنوز جوونه، این سنت هنوز جاشو باز نکرده و این اون کار شغل‌قمری هست که ما باید بکنیم، اون کار سختیه که ما باید انجام بدیم، ولی اون کاری هست که اگر انجام ندیم من پیروزی کمونیسم تو ایران بسیار بسیار ضعیف. یه بار منصور حکمت قبل از مرگش بحثی داره، آیا کمونیسم در ایران پیروز می‌شود؟ نمی‌دونم دوستان شنیدن، هم سمینارش روی سایت ها هست و هم بحثش پیاده شده، خود من ادیت کردم، هست روی سایت، میتونید بخونید. بحث فوق‌العاده عمیق، فوق‌العاده زیبا، فوق‌العاده واقعی و فوق‌العاده پاروزمینی داره. اونجا داره راجع به این روزنه حرف میزنه و اونجا وقتی نگاه میکنی با اون دید تیزی که اون داره و با تمام مشکلاتی که میشوره امکان پیروزی رو داره مطرح میکنه. اون موقع خودش بود، اون موقع این حزب متحد بود، این موقع این حزب، این جنبش به این شکل انشقاق توش به وجود نیومد، ولی الان از اون موقع محبوبیت کمونیسم کارگری تو ایران به مراتب بیشتر شده توی 5 ساله، ولی این انشقاقی که وجود داره و این چپ و راست زدنایی که تو سیاست‌های رسمی وجود داره تو هر دو تا حزب، اینها موانعی هست که ما میخوایم تلاش کنیم برطرف بکنیم. ما میخوایم تلاش بکنیم که اون موانع رو در واقع کنار بزنیم. این تلاشی بود برای اینکه من فقط مقدمات این بحث و این پروژه رو اینجا طرح بکنم. چرا کار کمونیسم کارگری؟ چرا علت این پروژه مطرح شده؟ چرا فراکسیون؟ هدف ما چیه؟ دقیق‌تر که دقیقاً پروژه ما چیه؟ چه مبانی رو داره؟ چه منظوماتی داره؟ اینا رو سیاوش دانشور باز خواهد کرد. منتها اون مسئله که هست، اون تلاشی که هست اینه که میخوام بگم که این حرکت رو و این تلاش رو مثل اون در اون چارچوب دعواهای فرقهی و سنتی که معمولاً تو جریانات چپ مشاهدش بودیم نباید دید، نباید نگاه کرد. این جزء اون ببخشید به همه میگین ببندن، من خودم ببندن، فکر نمیکنم تو آلمانم به زنگ بزن. این در چارچوب و در اون متن اون دعواها نیست. ما دعوایی با کسی نداریم، تلاش ساختن یه حزب کمونیستی قوی، یه حزبی که بتونه مهر رهبری خودش رو تو سطح اجتماعی به مبارزات مردم بکوبه، بتونه تو سطح محلی یه بخش موثر از طبقه کارگر و رهبران رادیکال جنبش‌های اعتراضی دیگر رو متشکل بکنه، با خودش همراه بکنه، یه حزبی که سنت‌های حکمتی برش حاکم باشه، از سنت‌های فرقه‌ای و چپ سنتی دور شده باشه و بتونه اتحاد جنبش کمونیسم کارگری رو به معنی واقعی کلمه نمایندگی کنه. همون اتفاقی که الان تو ایران داره میفته، تو ایران با هم کار میکنن، تو ایران نیاز و مبارزه این رو بهشون نشون میده، فعالینی که وجود دارن، فعالین کمونیسم کارگری که تو ایران دارن فعالیت میکنن. تلاش اینه و من اینجا تمام کسانی که به کمونیسم کارگری علاقمندن، به سرنوشتش علاقمندن، برای سرنوشتش نگرانن، دعوت میکنم که این به این پروژه بپیوندن، دعوت میکنم که این پروژه رو به عنوان یه پروژه مهم تو حیات فعالیت کمونیستی در نظر بگیرن و به اون بپیوندن، چون هیچ نیست جز اینکه تلاشی برای اینکه یک حزب کمونیستی بسازیم در بر مبنای مبانی، بر مبنای اصول حکمتی و در این حال حفظ اتحاد کمونیست کارگری. خیلی متشکرم.